بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در خدمت شما عزیزانیم از گروه اندیشه و حکمت این شبکه رادیویی با برنامه بیراهه. در این مجال هم همچون فرصت‌های قبلی افتخار رو داریم که در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجم الدین طوسی هستیم و از مباحث بسیار مفیدشون درباره موضوع برنامه استفاده میکنیم. آقا خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز هم متقابلا عرض سلام و تحیات دارم.
خواهش میکنم. خب ما انشالله در این برنامه ادامه بحث فرصت قبلی رو پی میگیریم. اگر موافق باشید من شما تلفن های ارتباط با برنامه رو بگم. سری بزنیم به اتاق فرمان، مجددا در خدمتتون هستیم و یک فشرده از مباحث برنامه گذشته انشالله گفته بشه و بعد از محضر حضرت علی بهره مند بشیم. 29551 و 552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های ارتباط با برنامه بیراه هست. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين.
خب استاد طوسی، در برنامه گذشته و همچنین برنامه‌های قبلی از چگونگی شکل‌گیری وهابیت حضرت علی صحبت کردید. بعد از اینکه اون هسته اولیه‌شون تشکیل شد، رفتاری که از خودشون بروز دادن، جنگ و درگیری و خونریزی که در داخل سرزمین حجاز داشتن و بعد از اون هم به آن طرف مرزهای حجاز، از جمله حملات مکرری که به کشور عراق و شهرهای مقدس نجف و کربلا داشتن و همچنین مقاومتی که مردم با همراهی مراجع اعزام تقلید در مقابل این فرقه از خودشون نشون دادن، مطالب خوبی رو گفتید و ما استفاده کردیم. اگر حضرت علی موافق باشید ما از این برنامه به بررسی افکار و عقاید اونها بپردازیم، ببینیم که چه ویژگی ها و مشخصات بارزی داره افکار وهابیون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اهداء سلام و صلوات به روان پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، همونطوری که اشاره فرمودید ما دیگه میخوام وارد بحث عقاید و تفکرات اینها بشیم. تاریخچشون مشخص و خشونت هایی که اعمال کردن در بلاد اسلامی بر کسی پوشیده نیست. در ارتباط با تفکرات و باورهای اینها اجمالا عرض بکنم خدمتون، همین مقاومت سرسختانه مردم چه در نجد سرزمین حجاز و چه در عراق و چه در شام و مخالفت شدید و موضع گیری شدید مردم در برابر اینها، دلیل گویایی است بر این که تفکرات اینها، عقاید اینها با فطرت سازگار نیست.
بله.
باورهایی نیست که فطرت سلیم اینها را بپذیره، لذا مخالفت میکنن.
بله. حالا چون ممکنه عده‌ای از شنوندگان برنامه گذشته این برنامه را نشنیده باشن،
بله،
اینکه شما فرمودید مخالفت مردم، خوبه که این نکته رو یادآوری کنیم. اگرچه حضرت علی مکرر یادآوری کردی در برنامه گذشته که حتی پدر ابن وهاب، برادرش، در مقابل عقاید منحرف او
و کتاب نوشت،
ایستادگی کرد و کتاب نوشتن در رد این عقاید.
برادرش کتاب نوشت علیهش. و اولین مقاومت هایی که علیه وهابی ها شد در خود سرزمین حجاز بود، بعد از اینکه تخریب کردن قبر برادر خلیفه دوم را، زید بن خطاب، مردم علیهشون قیام کردن و حاکم احسا دستور اعدامش صادر کرد و قتلش صادر کرد. میخوام بگم که باورهای اینها برخلاف معتقدات مردم است، اعم از شیعه و سنی. یعنی به همون نسبتی که شیعه نمیپذیره عقاید اینها را، اهل سنت هم عقایدشون را نمیپذیرند. خب عقاید اینها را ما میتونیم بالاخره دو دستش کنیم، یک سری در ارتباط با خداشناسی و نبوت و این مباحث است، مثلا توحید چیه، شرک چیه، اون خدایی که اینها معرفی میکنن و باور دارن همون خدایی است که مسلمین اعتقاد دارن و همون خدایی است که پیامبر اکرم مردم را به سوی او دعوت کرد، اون پیامبری که اینها اعتقاد دارن و مردم را بالاخره به سوی او دعوت می‌کنه، همون پیامبری است که مبعوث و فرستاده شده خداوند عز و جل است. این یک مباحثی است که باید بعد اشاره بشود. وقتی که فرض کنید که میگه پیامبر اکرم طارش، طارش یعنی پیک، پیامبر اکرم مثل استغفر الله پستچیه در همین حد، و وقتی هم که فوت شدن، از جهان رفتن، از دنیا رفتن، دیگه پیامبر اکرم با سایر اموات هیچ فرقی نمی کنه. آیا عقیده مسلمین نسبت به پیامبر اکرم همینه؟
که قطعاً این گونه نیست.
اینه واقعا عقیده مسلمین. و آیا قرآن نسبت به پیامبر اکرم اینجوری تبیین میکنه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر اللهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خداوند عز و جل آدرس میده پیامبر اکرم را به عنوان آدرس برای اینکه مردم اگه خواسته باشن گناهانشون آمرزده بشود، اون ترقی در حال حیات پیامبر اکرمه یا حیات و ممات. و اصولا بعد از رحلت پیامبر اکرم، پیامبر اکرم دیگه هیچ حیات برزخی ندارن، و اگر حیات برزخی دارن مثل همون حیات سایر اموات. اگر این باشن معلومه شود که مقام شهید از مقام پیامبر اکرم بالاتره، چون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء. خب شهید حیه، شهید زنده است. و وقت ما بگیم پیامبر اکرم بعد از رحلت دیگه مثل اموات سایر اموات است، این باشد پس مقامش از مقام پیامبر بالاتر است. آیا اینجور پیامبر را معرفی کردن به مردم که بعد از رحلت پیامبر اکرم هیچ کاری نیست بالاخره؟ استغفر الله، مثل اون حرفی که در حضور ابن وهاب گفت، عصای هادی خیر من محمد. شاگرد ابن وهاب عصاشو برداشت، گفت ای عصای من از پیامبر اکرم برای ما بهتره، چون این عصای ما الان نفعی برای ما داره، ولی پیامبر اکرم که فوت شده نفعی ندارد. راستی عقیده قرآن، یعنی اون چیزی که قرآن به ما تعلیم میکنه، چیزی که اسلام مناسب به پیامبر اکرم و نبوت خاصه تعیین میکنه، همینه که وهابی ها بهش اعتقاد. این یک بحث است که باید ما بعد متعرضش بشیم. اما فعلا اگر اجازه بفرمایید، ما به یک سری مسائلی که امروز محل بحث و گفتگوی بین مسلمین، چه شیعه و سنی از یک طرف و بین وهابی ها، که اینا من در کتابی تحت عنوان رویکرد عقلانی که ترجمه کتاب عربی من است، روافد الایمان، اینو ترجمه کردم به زبان فارسی، در 13-14 تا موضوع اینها محل بحث و گفتگوه.
این اگه این 13-14 تا موضوع رو بشناسیم، دقیقا با عقاید و افکارشون آشنا میشیم.
آشناست. اصلا همینها مباحثی است که وهابی ها گیر میدن، شبهه میکنن، و مسلمین هم در برابر شبهات اونها پاسخ میدن. و شاید علت اختلاف بین وهابی ها و مسلمین همین مسائل باشد.
حالا این نکته ای رو من از صحبت شما استفاده میکنم، خیلی جالب بود. که اینا این 314 تا مسئله رو روش شبهه ایجاد کردن و همین شبهه ایجاد کردن شده پایه افکارشون. خب این خیلی جالب نمیتونه باشه، اصلا قابل قبول نمیتونه باشه که کسی بیاد فرقه ای رو تأسیس کنه، راه اندازی کنه، مبناشون شبه انداختن روی اعتقادات مسلمان ها باشه.
ولی با یه مطالعه،
بله،
با یه مطالعه. خب شبه چیزی نیست، شبه انداختن مثل به اصطلاح سوزن انداختن چیزی مشکلی را حل، جز این که بله شبه تراشی و مشکل ایجاد کردن این کاری را حل نمی کنه. خب شبهاتی را که اینها بیشتر مطرح می کنن،
حالا این مطور راجع به حرفم بیشتر توضیح بدم چون ممکنه شنوندگان عزیز براشون اشتباه شده باشه، یعنی با نفی دیگران میخوان خودشون رو مطرح کنن، هیچ چیز اثباتی از طرف خودشون
ندارن. خب و مسلمات اسلام را،
بله،
مسلمات عقاید را، مسلمات فقه اسلامی را زیر سوال میبرن. خب مسائلی که بیشتر مورد بحثه و خیلی همونها روش تأکید میکنن این چند تا مسئله است: بحث شفاعت، بحث تبرک، تبرک جستن به قبور پیامبر اکرم و ائمه طاهرین و اولیاء صالحین. موضوع سوم استغاثه، طلب حاجت از قبور انبیا، ائمه و اولیا. مسئله چهارم زیارت قبور. اینا تلاش میکنن که ثابت کنن که زیارت قبور جایز نیست و این بر خلاف معتقدات کل مسلمین. مسئله پنجم زیارت قبور توسط زنان سعید معنی میکن. مسئله ششم نماز، به جا آوردن نماز، دعا خوندن، دعا کردن در کنار قبور. مسئله هفتم هشتم نمیدونم، تعمیر قبور، ساخت گنبد بر فراز قبور. مسئله بعدی روشن کردن چراغ روی قبر. من الانم که مشرف به مدینه منوره میبینید که بالاخره داخل ذریح پیامبر اکرم هیچ چراغی نیست، یا بقیع مثلا سعی کردن که کنار قبور چراغی نباشد. بله نذر، سوگند به غیر خدا، فرض کن میگه که به رسول الله قسم، میگه به قرآن قسم، اینا را جایز نمیدونن. بله بزرگداشت موالید، جشنها،
بله،
و گریه کردن بر فراق عزیزان و به اصطلاح بر پایه مجالس سوگواری. اینها عمده مباحثی است که امروز بین بالاخره وهابیت و بین مسلمین منشأ اختلاف.
بله بسیار ممنون و متشکرم، عناوین رو حضرت علی برشمردید. ما انشالله در برنامه امروز و همچنین فرصت های بعدی که در خدمت حضرت علی هستیم یک به یک این موارد انشالله با حضور حضرت علی بررسی خواهیم کرد. انشالله که شنوندگان عزیز هم ما را با برنامه بیراهه همراهی بفرمایند.
برخیز هلا برخیز تا چند گران جانی، برخیز هلا برخیز تا چند گران جانی، نوبت زن عالم باش بر بام مسلمانی، نوبت زن عالم باش بر بام مسلمانی. ای خفته به خواب مرگ کوتوش تو را کوبد، ای خفته به خواب مرگ کوتوش تو را کوبد، این بادیه خونخوار است کو مرگ شب جولانی، این بادیه خونخوار است کو مرگ شب جولانی.
شنوندگان عزیز رادیو معارف از توجهتون به برنامه بیراهه سپاسگزاریم. در خدمت استاد محترم جناب آقای طوسی هستیم و درباره عقاید و اندیشه های فرقه وهابیت از محضرشون استفاده میکنیم. خب موارد رو برشمردید حاج آقا، حدود 14 مورد بود اشاره کردید
تقریبا.
آره. بحث تبرک رو هم بهش اشاره کردید، یعنی که از این عناوین بود، یعنی تبرک جستن به عبور مبارک پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام، اولیا و صالحین. اینها ظاهرا این رو بهش اشکال میکنه، باید توضیح بفرمایید کاملتر.
خیلی حساسن و متاسفانه ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه، وهابی ها که پیروان محمد ابن عبدالوهاب هستن. اینها تبرک جستن به قبور، ساییدن صورت، دست، بدن به روی قبور، بوسیدن قبور را حرام میدونن و به مسلمین در اثر این کار برچسب شرک میزنن. خیلی راحت گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را خیلی راحت مشرک میخوانن. چرا؟ چون اینها فرض کنیم دست به قبر میگذارن، صورت به قبر میگذارن، بله، و این کسانی که این کار میکنن بهش میگن قبوریین، اینها رو میگن عبادت کنندگان قبر. خب و میان تشبیه میکنن، خیلی راحت تشبیه میکنن کار این مسلمان موحد را به کار اون بت‌پرست جاهلی. خب این عقیدشون، تفکرشون. حالا ما میخوایم در چند محور صحبت کنیم اگر اجازه
میفرمایید.
بله، محور اول، ببین معنای تبرک چیه؟ یک،
از نظر ما
اصلا معنای تبرک چیه؟ از نظر لغت، از نظر اصطلاح. بله، این محور. محور دوم، ادله مشروعیت تبرک چیه؟
بله.
یعنی ما که میگیم تبرک جستن به قبور اموات، به قبور صالحین، به قبور انبیا تبرک جستن جایز است، ما دلیل ارائه میدیم، درست؟
بله.
خب وهابیت که میگه جایز نیست، اونم باید
دلیل
ارائه بده. این محور دوم. اما محور اول، و ما در محور دوم مشروحاً بحث خواهیم کرد که فعل صحابه کرام رسول الله، یعنی همون صحابه‌ای که اهل بالاخره سنت همه قبولشون دارن و وهابیت هم به تبع باید قبولشون داشته باشن، اینا این کار را میکردن و سیره مسلمین و ادله دیگر. خب اما در ارتباط با محور اول، اصلا معنای تبرک چیه؟ تبرک از ماده برکت به معنای فزونیه. برکه هم به همین خاطر میگن برکه. چرا؟ چون آب باران درش جمع میشه. اون بالاخره جاهایی که محل تجمع جمع شدن آب باران است، اینه میگن بالاخره برای کاروان هایی که در مسیر هستن از این آب استفاده بکنن. بله. اما در اصطلاح تبرک یعنی چی؟ یعنی انسان مسلمان و موحد از وجود پاک انبیا و انسانهای صالح یا از آثار به جا مانده از آنها طلب خیر و طلب فزونی کنه. این معنای تبرک. تبرک جستن به قبور انبیا یعنی طلب بالاخره خیر و فزونی از این قبور.
یعنی در حقیقت از خود صاحب قبر ما چیزی میخواییم و میخواییم به واسطه اون تبرک بجوییم، ولی خود قبر و این تشکیلات
همینم من در بحث استغاثه مطرح میکنم.
بله.
که مسئله طلب از بالاخره صاحب قبر یعنی چی؟ یعنی دعا خواستن. صاحب قبر دعا کنه، چون ما مطمئن هستیم که مؤثر واقعی در وجود فقط و فقط خداوند عز و جل است و اینها واسطه خیر هستن، واسطه فیض هستن. بله. خب این معنای تبرک. ما میخواییم ببینیم این کار یعنی تبرک جستن، یعنی طلب فزونی، طلب خیر از صاحب قبر، آیا این اشکال شرعی داره و آیا این مشروع یا مشروع نیست؟ درست؟ خب ما میایم در چند محور دلیل مطرح میکنیم. محور اول، میگیم فرض کنید که ما نص خاصی هم بر جواز تبرک به قبور نداشته باشیم. نص خاصی که بیاد بگه بوسیدن قبر، صورت روی قبر گذاشتن جایزه، دلیل نداشته باشیم. ولی باز هم خود این عمل رجحان داره. چرا؟ چون تعظیم شاعره، به خاطر اینکه انبیا دارای احترام هستن، دارای مقام هستن، و این احترام و این مقام با مرگشون، با رحلتشون، با شهادتشون از بین نمیره. ببینید، یکی از ائمه اهل سنت، از ائمه مذاهب اربعه، امام مالک رو میکنه به منصور دوانقی، میگه احترام پیامبر در حالی که از دنیا رفته مثل احترام پیامبر است در دوران حیاتش. پس اصل احترام به پیامبر اکرم با رحلت ایشون که از بین نمیره. خب این محور، این مطلب است. پس محور دوم، فرض کنید که تعظیم قبور انبیا این عبادت شمرده بشه، که البته این عبادت نیست. اگه کسی بیاد تعظیم کنه، برای من تعظیم کند قبور را، به خاطر اینکه تعظیم شاعر است، اگر اینا بیاین بگید حرامه، تالی فاسد داره. لازمش این است که بگید که بوسیدن حجر اسود، بوسیدن کعبه، تعظیم خانه خدا، تعظیم مقام ابراهیم، تعظیم مساجد، تعظیم مشاعر، تعظیم پدر و مادر، سجود ملائکه در برابر آدم، سجود برادران حضرت یوسف برای حضرت یوسف، اینا همش رو باید بگید چیه؟ شرک. چرا؟ چون اینا همش تعظیمه.
بله، این مورد که گفتید برخیش در قرآن اومده و تصریح شده دیگه.
بله، برادران حضرت یوسف، بله؟
بله،
برای حضرت یوسف سجده کن. خب این تعظیمه، اینم باید بشه بعد شرک. درست؟ ملائکه برای حضرت آدم سجده کردن، اینو باید بشه بعد شرک. خب همین الان خود سربازانه، فرض کنید که در مناطق وهابی سربازان برای فرماندهانشون ادای احترام و تعظیم میکنن. خب باید بگید که چون گفتن که تعظیم این عبادته و شرکه، پس اینها باید مشرک باشن. بنابراین اگر نصی هم نداشته باشیم، خود این کار تعظیم شاعر، و تعظیم شاعر اگر بگید حرامه، این تالی فاسد هاش هم دارد.
یعنی مواردی رو ما داریم متعدد در قرآن، در سنت اهل بیت، که اینها تعظیم شاعر هست، شبیه بحث تبرک هست،
همه ملتزم بشه،
همه هم قبول کردن و همه هم پذیرفتن.
اما نکته مهم، مسئله سیره و عمل صحابه است. ما از خود قرآن شروع کنیم. حضرت یوسف می فرماد اذهبوا بقمیصی هذا و القوه على وجه ابی یأتی بصیرا. به برادرانش می فرماد که این پیراهن مرا ببرید و بر دیدگان پدرم که در اثر فراق فرزندش نابینا شده بود، این پیراهن را ببرید و بر دیدگان پدرم بیفکنید تا او بینایی خودش رو باز یابد. خب یعقوب چیکار کرد؟ یعقوب که سالها گریه کرده بود، با گذاشتن این پیراهن بر صورت و بر چشمانش، بالاخره دیدگان خودش را باز گردانید. خب آیا این شرکه؟ آیا این تبرک جستن به پیراهن نبود؟ و این که خود قرآن اشاره میکنه. حالا بیاییم ببینیم صحابه رسول خدا، کسانی که مورد قبول همه مسلمین هستن، آیا اینها تبرک میجستن یا تبرک نمیجستن؟ من برای شما چند تا نمونه بیارم. یک، تبرک جستن حضرت فاطمه زهرا. کیه که ادعای اسلام بکنه و در برابر عظمت و شخصیت فاطمه زهرا ذره تأمل داشته باشد؟ زهرای اطهر پاره تن رسول الله، زهرای اطهر جزء آیه تطهیر، درست؟ خب خود آقایان نقل کردن وقتی که پیامبر اکرم را دفن کردن، فاطمه زهرا آمدن کنار قبر پیامبر اکرم ایستادن، مقداری از قبر، خاک قبر را برداشتن و بر صورت نهادن و اشک ریختن. ببینید مقداری از خاک قبر پیامبر را برداشتن، بر صورت نهادن و این دو بیت شعر معروف را خواندن: ماذا علا من شم تربت احمد ان لا یشم مد زمان غوالیا. یعنی چه؟ هر کس که از این خاک بردارد و این خاک را ببوید تا زنده است نیازی به عطر نخواهد داشت. خب این تبرک به خاک قبر نیست، این روایاتی است که همه نقلش کردن. پس اگر تبرک جستن به قبور جایز نباشد، نعوذ بالله شرک باشد، کسی میتونه این نسبت ناروا را به زهرای اطهر بده؟ این همه نقل کرده.
یعنی معتقدن اگر کسی متبرک بشه به قبور ائمه و پیامبر و اولیا و صالحین،
میگن این شرک،
این مشرکه،
میگن شرک.
بله،
ابن تیمی میگه شرک،
عجب.
ابن وهاب میگه شرک. همین الانم کسی این کار را بکنه، فوراً خیلی راحت به او برچسب شرک میزنن.
بله، خیلی ممنون حاجا. خب حالا استفاده کردیم، پس ما درباره عقاید وهابیت بحث تبرک رو به میان کشیدیم که ما این کار را قبول داریم و تبرک جستن به قبور مطهر پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم السلام و همچنین اولیا و صالحین که اینها این را هم ردیف با شرک میدونن. حالا اگر موافق باشید حاجا، یک فرصت کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمتتون هستیم.
رفتن سبک روحان از خاک سوی افلاک، رفتن سبک روحان از خاک سوی افلاک، تا چند تایی دربا در وادی حیرانی، تا چند تایی دربا در وادی حیرانی. آتش نفسان را می پیرامون شمعه هر پروان صفت، هر سو سرگرم پرخشانی. ای خفته به خواب من کوتوش تو را کوبر، ای خفته به خواب من کوتوش تو را کوبر. این بادی خونخوار است کو مرکب جولانی، این بادی خونخوار است کو مرکب جولانی. برخیز هلا برخیز تا چند گران جانی، برخیز هلا برخیز تا چند گران جانی.
خب عزیزان همراه، همچنان با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از توجهتون به این برنامه، از محضر استاد طبسی کارشناس محترم برنامه، درباره سیره ائمه علیهم السلام، درباره تبرک جستن به قبور مطهر پیامبر گرامی اسلام و پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین داریم استفاده میکنیم. یک مورد رو از قرآن برشمردید حاج آقا، درباره حضرت یوسف علیه السلام تبرک جستن که پیشنهاد کردن به پیراهنشون برای پدرشون برده بشه. یک مورد رو هم از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها درباره تبرک جستن به قبر مطهر پیامبر گرامی اسلام برشمردید. حالا در خدمتتون هستیم، اگر موارد دیگه هست بفرمایید.
ببینید از نظر ما شیعه و پیروان مکتب اهل بیت این مسئله حله.
بله،
و ائمه طاهرین علیهم السلام این کار را میکردن و به خود ما هم تعلیم میدادن که این کار را بکنیم. ما فعلا روی سخنمون با وهابی هاست، با سلفی هاست که مدعی هستن این کار شرکه. ما میگیم شما صحابه رسول الله را که قبول دارید، خب یکی از صحابه رسول الله ابو ایوب انصاریه. خب روایت را هم احمد ابن حنبل نقل میکنه و هم بعد از او حاکم نیسابوری در مستدرک نقل میکنه و میگه سندش درسته. خب این روایت چیه؟ یه نفر از صحابه کرام رسول الله که پیامبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن اصلا وارد منزل ایشون شدن، خب این آقا بعد از رحلت پیامبر اکرم به قبر شریفشون تبرک میدود و صورت روی قبر پیامبر اکرم میگذاشت. این همه هم نقل میکنن و تنها کسی که جلوشو گرفت مروان ابن حکم بود. من اجازه بفهمید که من خود روایت برای شما نقل بکنم. بله، داود ابن ابی صالح میگه، این من دارم از کتاب نیسابوری حاکم نقل میکنم، بعد احمد هم نقل میکنه، که مروان ابن حکم روزی وارد مسجد شد، دید مردی صورت خود را روی قبر پیامبر اکرم گذاشته. مروان گردن او را گرفت و به او گفت میدونی چه میکنه؟ او سر برداشت. مروان او را شناخت، ابو ایوب انصاری بود. بهش گفت بله میدونم چه کار دارم میکنم، من دیدار سنگ نیمدم، دیدار پیامبر اکرم آمدم. دو دفعه گفت دیدار سنگ نیمدم، دیدار پیامبر اکرم آمدم. خب مرحوم علامه امینی میفرماید که این روایت گویای این است که تفکر منع توسل به قبور و به قبر پیامبر اکرم و منع از تبرک جستن به این قبور، این تفکر تفکر امویینه، چون مروان حکم جز امویین بود و الا این صحابی پیامبر اکرم است و این کار را می کرده و احدی از مسلمین جلو او را نگرفته. این یک مورد. مورد بعدی تبرک جستن خود بلال. بلال مؤذن رسول الله. شبی، خب اینو ذهبی در کتاب سیر نقل میکنه، دیگه هم نقل میکنه، ایشون رفته بودن برای شام دیگه بعد از حد پیامبر اکرم.
بله، موضوع قبلی گفتید احمد ابن حنبل هم در کتاب خودش.
بله بله، قبل از احمد ابن حنبل، قبل از حاکم به 200 سال. بله. این روایت نقل میکنه. خب مورد دوم جریان بلال حبشیه که شبی خواب میبینه که پیامبر اکرم فرموده ما ها در جفا، چرا در حق من جفا میکنی؟ یعنی چرا دیدار من نمیایی؟ بلال سوار بر مرکب میشه و میاد خودش میرسونه مدینه کنار قبر پیامبر اکرم و صورت خود رو روی قبر پیامبر میگذاره، یعنی صورت را به قبر پیامبر اکرم میسازه. مگر تبرک جستن، تبرک یافتن غیر از اینه؟ خب این کار در حضور صحابه کرام پیامبر اکرم بود، خودش هم صحابه پیامبر اکرم بود و این کار را کرد و کسی ممانعت نکرد و کسی نگفت این شرکه. این تعبیر شرک و برچسب شرک این از قرن هفتم شروع شد و عمدش از همین دوران قرن بالاخره دوازدهم شروع شد. و الا این تفکر تفکر اسلامی نیست، تبرک جستن به قبور ائمه و انبیاء و صالحین یه امر رایجی بوده، جا افتاده بوده بین کل مسلمین. من اگر وقت از یک کلمه دیگه بگم،
خواهش میکنم.
مورد بعدی تبرک جستن خود پسر خلیفه است، عبدالله ابن عمر. خب این فرزند خلیفه است. کتاب های بعد اهل سنت ما پر از نقل این قضیه که ایشان می آمد عبدالله ابن عمر دست رو قبر شریف پیامبر اکرم می گذاشت. خب دست گذاشتن غیر از تبرک جستنه؟ همین کار نیست که صحابه انجام می دادن، مسلمین انجام می دادن و اینها الان گیر میدن و میگن این کار شرک.
خیلی ممنون حاج آقا، استفاده کردیم از بیانات بسیار مفید حضرت عالی. بنابراین بحث ما در برنامه امروز بیراهه درباره یکی از مسائلی که مورد اعتقاد وهابیان هست به اینجا انجامید که اینها موضوع تبرک رو قبول ندارن، تبرک جستن به قبور مطهره پیشوایان معصوم علیهم السلام و همچنین اولیا و صالحین رو، و این رو هم ردیف با شرک میدونن. خب قطعا این کار مورد پذیرش ما نیست، حتی فرقه های مختلف مسلمان،
کل مسلمین،
بله مسلمان ها این رو قبول ندارن، چه شیعه چه سنی. اینها یک مسئله است که خود این فرقه وهابیت روش تاکید دارن، رو جزء اعتقاداتشون میدونن. حالا جناب استاد توسی در رد این اعتقاد مواردی رو از قرآن کریم و سیره پیشوایان و همینطور سیره صحابه پیامبر صلوات الله علیه نقل کردن که انشالله این بحث ادامه داره و در برنامه آینده هم این موضوع رو پی خواهیم گرفت. حاج آقا از حضور حضرت عالی در این برنامه سپاسگزارم. شنوندگان گرامی از توجه شما هم ممنونیم. تا برنامه دیگر از مجموعه بیراهه، خدا نگهدار.
در حریم دل چرا غیر حق را می دهیرم، در حریم دل چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل چرا، از را باطل تنش و بازشتی دیگر مهموره نیست، داد را بیبر نمی داری از این منزل چرا، داد را بیبر نمی داری از این منزل چرا.